بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده و من السغط به امانیه و مواعیده و غروره و مساعده و ان یطعم نفسه فی ازلالنا عن طاعتک و امتحاننا به معصیتک. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران و بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام بهرمند و برخورداریم از فیوزات سخنان بی نظیر و بی بدیل سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه و دعای 17 رو خدمت عزیزان دیروز آغاز کردیم. در مقدمه بحث قبل از ورود به دعا اشاره شد که موضوع این دعا شیطان شناسی است و مقوله شیطان و ارتباط شیطان با انسان. اما قبل از هر سخنی خدمت بزرگواران اشارتی شد به چرایی وجود شیطان در آفرینش، نقش شیطان در خلقت، فائده وجودی شیطان نسبت به ما آدمیان. این بحث رو به مقداری که لازم بود خدمت عزیزان بازگو کردیم و در مجموع اشاره شد که به هر تقدیر انسان موجودی است با ظرفیت بسیار بالا، بیشترین ظرفیت رو در میان مخلوقات خدا در تقرب و نزدیکی به حضرت پروردگار دارد. توانمندی که در وجود انسان برای جذب صفات الهی است در هیچ مخلوقی قرار داده نشده است. این ویژگی این موجود است. اما چون این مسیر مهم و جدی رو که انسان طی می کند به سوی خداوند سبحان، لازمه این مقام شامخ انسان و به کار بستن این ظرفیت بالا اختیار است. این که انسان موجودی باشد دارای انتخاب و اختیار. به اختیار و انتخاب هنگامی است که گزینه‌های متعددی پیش روی انسان است، نه اینکه انسان جبرن قهرن یک مسیر رو طی کند. اگر تمام آدمیان مطیع خداوند آفریده می شدند، به طاعت زندگی می کردند، به طاعت می مردند، هیچ فضیلتی برای انسان نبود. این انسان هم مانند بقیه موجودات طبیعت می شد. تمام فخر انسان الان آیه زیبایی که قاری بزرگوار انجمن تلاوت کردن، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، تمام فضیلت انسان در نبتلی بودن اوست. این که انسان مبتلای به انتخاب است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسان موجودی است که انتخابگر، سر دو راه انتخاب می کند، به میل خود یا به سوی خدا می رود یا فاصله از ذات حق می گیرد. خب عاملی که انسان رو دعوت به سوی خدا می کند و رهنمون می کند نیروی عقلانیت و تعقل در وجود انسان است که پیامبران الهی این عقل رو می جوشانند، می جنبانند و آدمی رو به کمک عقل به سوی ذات حق رهنمون می کند. نقطه مقابل، اون نیرویی که نه تقوا بلکه فجور رو و بعد از خدا رو در وجود انسان به عنوان گزینه دوم قرار میدهد، نیرویی است به نام وهم، قوه ای است به نام واهمه. قوه واهمه چیست؟ نیرویی است که هر دستاوردی که عقل در وجود ما دارد خدشه بر آن وارد میکند. عقل به شما میگوید که اول اندیشه وانگهی گفتار. این حکم عقله. عقل بنا نمونه عرض می کنم، یه مقتضای عقل اینه که به شما میگه اول اندیشه کن بعد بگو، زبان که دروازه نیست بازش کنی. فکر کن به پیامدهای سخنی که داری میگی، به کجا منتهی میشود این حرف تو الان، بعد لب باز کن بگو این حکم عقل است. وهم میگه راحت باش، آزاد باش، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ چیز رو نیاز نیست ملاحظه کنی، رها و آزاد باش. عقل میگوید که یه چیزی وجود دارد به نام بهداشت چشم، بهداشت گوش، باید این آلودگی های بینایی و شنوایی رو کنترل کنی که سلامت داشته باشی. اما وهم میگوید اعتناع به این مسائل نکن، دیده رو باز کن، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، هرچه را میخواهی ببین و بخور و برو و این رو قیاس کنی در همه مسائل. پس قوه وهم یعنی نیرویی که ستیزه با عقل در وجود انسان میکند و دستاوردهای عقل رو خدشه در اون وارد میکند. چه کسی قوه وهم رو در وجود انسان فعال میکنه؟ شیطان. کار شیطان این است که برخلاف پیامبران الهی نیرو رو در وجود انسان فعال میکنه. حالا از تقابل عقل و وهم طاعت و معصیت برون میاد و انسان میماند مردد بین این دو راه که عقل رو انتخاب کند وحی را، طاعت را معصیت را، خدا را شیطان را، انبیا را شیطان را. توجه فرمودید؟ این انتخابگری با انسان است. عبودیت و بندگی انسان به این دلیل شرافت داره که آدمی با میل و اختیار وادی عبودیت رو طی می‌کند و به تعبیر فنی انسان عبودیت بل اختیار دارد، نه عبودیت به تسخیر. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. قرآن می فهمد هر چه در مجموعه وجود است عبد خداست. تمام هستی و آفرینش، سوره مبارکه مریم، تمام عبدند. اما عبودیت پدیده های خلقت قهری جبری اختیار ندارند. انسان است که با اختیار و عبودیت خدا را انتخاب کند. به همین خاطر میشه گل سرسبدی در میان عبادت کنندگان و بندگان الهی. خب این شد خلاصه اون چرا که دیروز گفتیم. حالا بنابراین در این وادی عبودیت و بندگی خطری که ما رو تهدید میکند تا اون قله کمال نهایی که میخواییم برسیم، بزرگترین دشمن ما در این وادی شیطان است که میاد عقل رو مخدوش میکند، فجور و عرض به خدمتون تمرد و طغیان رو در وجود ما شعله ور میکند در تقابل با تمام اون فضائل عقلانی و عبادی که وجود دارد. امام این دعا رو اختصاص به این باب دادن، خواندیم اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشیطان. و ابتداعا وجود مبارکشون به روش های مقابله شیطان، ابزارها و امکانات شیطان اشاره فرمودن که چند مورد رو گفتیم. یک این بود که نزغات شیطان، گفتیم تحریکات آنی. شیطان رو کار نمی کند، دشمنه. انه لکم عدو مبین، دشمنی او آشکار است اما روش کارش آشکار نیست. شیطان دروغگوست، شیطان فریبکار است، مکار است، لذا شهامت این رو نداره که آشکارا بیاد دشمنی کند. دشمنی او پنهانی است، یه وسوسه می کند می رود، خناسه، یه حمله میکنه خودشو پنهان میکنه، نمیفهمیم از کجا خوردیم. این کار شیطانه. نزغ رو هم دقیق معنا کردیم، دیگه تکرار نمیکنم. به نزغات شیطان رجیم و کیده، شیطان کید میکنه یعنی پنهانی کار میکنه. توضیح داده شد نه مکائده، یکی دوتا نیست، صد تا هزار تا نیست. و من از سمت به امانی، یعنی امانی دارد. سومین ویژگی این بود که شیطان انسان رو با خیالهای خام، افکار غیر معقول، خیال خام، نپخته، نسنجیده فریب میدهد. اگر یک لحظه این کار رو انجام بدی، بعد یه عمر راحتی، تمام. همون لحظه میاد و کار انسان رو تمام میکند و میسازد، این خیال خام. و وعده ها این که میدهد که اشاره کردیم، شیطان و یهد و کمال فقر، این پایان مطالب دیروز. یه چند نکته دیگه رو امام اینجا میفرمایند بازگو میکنیم و خدایا به تو پناه میبریم و غروره، اول سخن امروز و غروره. ببینید غرور ایحام النفع فی ما یکون و فیه ضرر، یه چیزی که واقعا ضرر است اما جوری اگر این رو به شما معرفی کردن که گمان کردید نفع است، نام این میشه غرور. غرور ایهام، توهم نفع در چیزی که در آن قطعا زیان و ضرر است. یعنی این ماده قطعا مضر برای انسان، قطعا مضر است. دیگه چه بگوییم متاسفانه دیگه. این بالاخره میگه بیا یه ساعتی با ما باش، بالاخره خوش باش. ببین میری توی عالمی که لذت میبری، کیف میکنی، اینو بنوش، بکش، بچش، بعد ببین چه حالی برات دست میده. خب بالاخره این ماده‌ای که میداند با وجود انسان چه میکنه، با سلسله اعصاب چه میکنه، با مغز آدمی چه میکنه، با قلب، با ریه، با شش، با تمام اندام‌های انسان، این ماده مخدر، این ماده مضر، این ماده نمیدانم چه، قطعاً در اون سراسر زیان است. هیچ خیری در اون نیست. اما به گونه این دوست داره فریب میده این دوست رو که گمان میکند که دیگه الان دارن یه لذت بزرگ دنیا رو میبرن. این دقیقاً عملکرد شیطان است. شیطان امور، کارها و چیزهایی که در اون زیان مسلم وجود دارد به گونه ای برای انسان جلوه میدهد، بزک میکند که انسان گمان میکند که منفعت در آن است و مرتکب میشه. اسم این میشه غرور، فریفتن. و به همین معنا نام شیطان چیست؟ غرور. فلا یغرنکم بالله الغرور، نکند غرور شما را مغرور کند. غرور نام شیطان، عمل شیطان غرور، فریفتن با معنایی که عرض کردم و غروره. بدون بالون فهمند و مساعده، به خدا یا پناه میبرم به تو از مساعد شیطان. مساعد شیطان، مساعد جمع مسیده، به معنای کم، از ماده سید کردن است، شکار کردن است. حیوان رو با چه شکار میکنن؟ به انواع مختلفی، دام میگذارن، تله میگذارن، میره کنار. شیطان این حیوان میاد پاش داخل تله گیر میکند، سید میشه. کمند میگذارن، با کمند سیدش میکنن، این میشه مساعد. مساعد یعنی تله، یعنی کمند. شیطان تله گذاری میکند، کمند اندازی میکند و انسانها رو با این تله و کمند به سید خود در میآورد. حالا مساعد شیطان چیست؟ عذرخواهی میکنم دیگه اینها روشن گفته بشه. شهوات است، امیال جنسی است، شهوت جاه پرستی است، خودخواهی است، حسد ورزی است، مال اندوزی است، تمام اینها مساعد شیطان است و از این دست. از طریق شهوات جنسی شیطان به کمند میکشد، به زمین میزند. اون ماجرای عجیب مکاشفه‌ای که امیرالمؤمنین براشون پیش اومد و شیخ انصاری، شیخ بزرگ، در مکاسب، در کتاب مکاسب این ماجرا رو می نویسه که دنیا در قالب بسینه، زیبا روترین زن جامعه عرب، اتتنا علی زی البسینه، دنیا در قالب زیباترین شکل. این مکاشفه است برای امیرالمؤمنین. امام مشغول بیل زدن در نخلستان، اومد مقابلشون به اشوه‌گری کردن، فهمیدن تو را میشناسن، تو دنیا هستی و آمده ای که با من چنین و چنان کنی. اون حکایت زیباییست، داستان زیباییست، شعر زیباییست که اونجا شیخ انصاری مطرح میکنه. دنیا در قالب شیطان، در قالب دنیا، در زی شهوات، به شکل شهوات دام خودش رو پهن میکند برای انسان. شهوات جنسی، شهوات جاه طلبی و بقیه انواع شهواتی که انسان گرفتارونه. امیال، میلها، دلم خواست، دل بخواهی ها، اینها کمند شیطانه. سوال میکنی چرا این کاری کردی؟ میگه دلم خواست. دقیقا در تله شیطان، خودخواهی شیطانی این انسان گرفتار شده است. و اکثر و این حدیث رو گاهی خدمت دوستان خواندم تکان دهنده است، اکثر و ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج. پیامبر فرمودن بیشترین آمار ورودی امت من به شرق و غرب، کاری نداشتن پیامبر، بیشترین آمار ورودی امت من به جهنم از بطن و فرج است، از شهوات شکمی و شهوات جنسی است. یعنی تله شیطان تو اینجا تو این دو قسمت کارایی داره، کمندش و سیدش قویتر اثر میکنند. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، امام فرمودن و مسایده. خب ببینید، حضرت دارن میگن خدا به تو پناه میبرم، اما در واقع امام سازوکارهای مقابله شیطان با ما رو داره چه میکنند؟ معرفی میکنند و بازگو میکنند به ما. همونطور که دیروز عرض کردم، جنبه تعلیمی و آموزشی داره این دعاهای وجود نازنینشون. و ان یطمع نفسه فی اذلالنا ان طاعتک، و خدایا به تو پناه میبریم از این که شیطان طمع کند در ما که بخواهد ما را از مسیر طاعت تو به ضلالت بکشاند. یعنی از دیگه روش های برخورد شیطان با ما چیست؟ اذلال، اذلالگری از طاعت الهی. ببینید، اولین و آخرین هدف شیطان همینه، بقیه مقدمه است. یعنی هدف نهایی شیطان همون گونه که در مقدمه عرض کردم، در اون پیش درآمد دیروز هم گفتم، اینه که انسان را از مسیر حرکت به سوی خدا باز دارد و متوقف کند. یعنی از اون طرف گفت و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، از اون طرف گفت الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی دقیقاً بین عبودیت به شیطان هیچ سنخیتی نیست. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کار شیطان اینه که بیاد به اصطلاح وقتی ناامنی هایی که بود در مناطق جنگی و غیر کردستان فلان اینها، می اومدن چی میگذاشتن در جاده؟ کمین میگذاشتن، کمین میگذاشتن، راه رو کمین میناهم میکردن. کار شیطان عزیزان اینه که صراط مستقیم یعنی مسیر عبودیت رو درش کمین میگذاره و میستد ناام میکند که ما در این مسیر حرکت نکنیم. گفت می نشینم من اصلا یه چنین کمینی میگذارم، کاملا صراط مستقیم رو به بندگانت خدایا سعی میکنم ببندم. خیلی عجیب حرف، خیلی عجیب که چی بشه که اینها رو از مسیر طاعت تو باز دارم، به هر شیوهی که بتوانم، به مشارکت در مالشون، مشارکت در نفسشون، به مشارکت در ذریهشون، پیاده نظام، تعبیر ترجمه شیطان میکنم، سوار نظام، با رجل، با خیل، با تمام امکانات میام که بتوانم صراط مستقیم رو پیش روی انسانها سد کنم و ببندم. در این حال ببینید ترس در وجودمون نیاد. ان کید شیطان کان ضعیفا. الان میرسیم در قسمت بعدی میخوانیم، با تمام این حرفا قرآن میگه کید شیطان ضعیفه. الان میخونیم انشاءالله، میرسیم. خب پس امام فرمودن که و خدایا به تو پناه میبرم انیوت ام نفسه، که شیطان طمعی در نفسش بیاید، فی اذلالنا ان طاعتک، که بخواهد ما را به اذلال از طاعت تو ببرد. اذلال هم میدانید برون بردن از جاده و راه درست به همون صراط مستقیم است. اذلالنا فی ان طاعتک، جمله ای رو امام به کار میبرن که خیلی گران قدره و خیلی ارزشمنده. این جمله و امتحاننا به معصیتک، و این که ما را شیطان به تو پناه میبریم خدایا، این که شیطان ما را امتحان با هی دو چشم حوزه، نه با هی حتی، معناش چیز دیگه میشد اگر اون بود. و امتحاننا به معصیتک که ما را با ارتکاب معصیت تو امتحان کند. امتحان تأکید میکنم با هی حوض، هی دوچشم، امتحان با هی حتی اگر میبود که آزمون کردن و ابتلا کردن و همون امتحانی بود که میریم سر امتحان مینشینیم. نه، این امتحان به چه معناست؟ امتحان با این هی دوچشم و حوض از ماده میم ه نون میاد، مهن. خیلی عجیبه، معنای پستی. مهین رو شنیدید؟ مهین، مهین در معانی مختلف، پستی، خاری، مهنه به معنای پستی و خاری است. امتحان کشیدن به پستی و خاری است. عجیبه. امام میفهمد و امتحاننا به معصیتک، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم، خدایا به تو پناه میبریم از این که شیطان ما را پست کند، ذلیل کند، خار کند به سبب انجام دادن معصیت تو. عزیز من، جان برادر، تمام عزت وجودی انسان به خدا در یه چیز قرار داده است. این انسان با تمام سرمایه هایی که دارد، با تمام توانمندی هایی که دارد، عامل اصلی عزت، شرافت، کرامت انسان که لقد کرمنا بنی آدم، اون کرامت و عزتی که خدا به انسان داده است از یه چیز و بس، و اونم از اتصال انسان به خداوند و طاعت الهی است. هیچ عامل دیگه انسان رو عزیز نمی کند، بزرگ نمی کند، عزت نمی دهد. اذا وردتم به عزن بلا عشیره و عظمتن بلا سلطان، فرمود اگر عزت میخواهید اونم عزت بدون عشیره و قبیله و توپ و تانگ. اذا وردتم به عزن بلا عشیره و عظمتن بلا سلطان، و عظمت میخوان آن بدون حکومت و بدون اقتدار و تخت سلطنت، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از معصیت خدا برید بیرون به سوی طاعت الهی پناه ببرید. عزیز میشید، بزرگ میشید، حرمت پیدا میکنید، جایگاه میابید در پیشگاه خداوند و به دنبال اون در نزد خلق. یعنی راه عزت بخشی به انسان چیزی نیست جز اتصال به هوال عزیز. اگر انسان وجود خودش رو به خدای عزیز متصل کرد، عزت پیدا می کند. ایبتغون العزه، آیا عزت را از غیر خدا جستجو می کنند و می خواهند؟ آیا گمان می کنند در نزد غیر خدا عزت وجود دارد؟ ان العزت لله جمیعا، تمام عزت یک جا از آن خداست. چی میخواد به انسان عزت بده؟ عزیزان من، سه چیز تو این دنیا داریم: مال، قدرت، علم. سه چیزی که بخوان به انسان عزت بدن این سه تاست. نه مال خودش در درونش عزت وجود داره، نه قدرت به خودی خود در جوهرش عزت وجود داره، نه علم. این علم مصطلح رو میگم، نه علم که نوریست که خدا میدهد، اون از خداست که. اینا خودشون در ذاتشون عزت نیست، چطور میخوان به انسان عزت بدن؟ اینا عزت بخش نیستن. عزت صرفا از سوی خدا هست و راه رسیدن به این عزت طاعت الهی است. اگر انسان به هر مقداری که از طاعت الهی و تقرب به خداوند فاصله میگیرد، از عزت فاصله میگیره. یعنی هر معصیتی که انسان انجام میده یه پله از عزت سقوط می کند به سوی وادی ذلت. به همین خاطر وقتی به عزیزان عرض می کردیم از اسامی گناه در قرآن و در لغت عرب، اثم، الف حمزه، فی ف نقطه، میم، اثم. اثم در لغت یعنی چی؟ یعنی سقطه، یعنی سقوط کردن. گناه را اثم می گویند چون عامل سقوط انسان به گناهکار است. امام جمله عجیبی رو فرمودن: خدایا به تو پناه میبریم از این که شیطان به سبب معصیت ما را خار، بی ارزش و بی مقدار کند، و اون کرامت انسانی ما را، شرافت ما را، عزت ما را از ما بستاند. با چه؟ با مزیت. نقطه مقابلش، هر مقداری که انسان اوج میگیره به طاعت خداوند، همون مقدار عزت پیدا میکند، به جایی عزت پیدا میکند، به مقامی میرسد که عزت او، به جرأت عرض میکنم خدمت عزیزان، فراتر از خانه خدا، فراتر از کعبه مشرفه میشه، کعبه مکرمه میشه، که فرمود به خدا سوگند عزت مؤمن در نزد خداوند اعظم و فراتر از عزت و شرافت کعبه است. به اینجا میرسه انسان، به جایی میرسد که قلب او عرش دوم خدا میشه، قلب المؤمن عرش الله، قلب این انسان میشه عرش خدا، میشه خانه دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، این خانه میشه امارت خانه خدا و القلب و حرم الله و خانه خدا من میشه. این به عزت میشه، به عزت طاعت میشه، در قبال اون ذل معصیت که انسان رو پست میکنه، خار میکنه و اسفل السافلی میبرد، در قبال حسن و تقویم. فرمود و امتحاننا، و خدایا به تو پناه میبریم از امتحان ما و پستی ما، به معصیتی که شیطان بخواهد با ما چنین کند. دو نکته دیگه امام مطرح میکنن، بگیم تا برسیم به فصل بعدی. او ان یحسن عندنا ما حسن لنا. خیلی عجیبه عزیزان، سعی میکنم ملموستر بگم این رو. و خدایا به تو پناه میبریم، ان یحسن عندنا ما حسن لنا، که شیطان، ان یحسن عندنا ما حسن لنا، نیکو کند در نزد ما یه چیزهایی رو که شیطان نیک میکند برای ما. او ان یسقل علینا ما کره علینا، یا سنگین کنه بر ما یه چیزهایی که همچین خیلی میل به آن نداریم. خب ببینید، اینو به قرآن مراجعه کنیم، بر اساس ادبیات قرآنی بازگو کنیم. در قرآن از کارهایی که به شیطان نسبت میدهد مقوله است به نام تسویل و تزیین، یعنی آراستگی و آرمان کردن. تسویل از ماده سؤل، سولت لهم انفسهم امرن سول لهم الشیطانو، شیطان تسویل میکنه، یعنی چیزهایی رو تو ذهن انسان آرمان میکنه، جالب میکنه، جذاب میکنه. زیباترش قرآن تزیین میگه، زین لهم الشیطانو اعمالهم، شیطان تزیین میکند برای انسان، میآراید برای انسان. اجازه بدید دقیق علمی تر بگم خدمت دوستان عزیز. الان که اشاره کردیم که انبیا با قوه عقل انسان سر و کار دارن، میان عقل رو بارور میکنن، آموزه های پیامبران الهی خرد پروره، خرد پروره، انسان رو متعقل میکنه، عمیق میکنه. لذا به شما میگن لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، خیر نیست در اون عبادتی که درش فکر نیست، ولا خیر فی قرائت لا تدبر فی، و خیر در اون قرائت قرآنی نیست که درش تدبر نباشه. یعنی از ما عبادت میخوان، اما عبادت همراه با چرا، همراه با چیستی، همراه با چگونگی، بدونیم چه میکنیم، چرا این کارو میکنیم، چگونه عمل میکنیم. درود خدا بر روان مطهر صدیقه طاهره باد، که برای اولین بار در عالم اسلام در اون روز داغ آتشین غم‌انگیز قصب حقوق مسلمش، هنگامی که ایستاد در مسجد با اون خطبه قراء فدکی رو خواند، با اون عرض و طول بخشی از این خطبه رو اختصاص داد به چرایی دین، چرایی اخلاق، چرایی احکام، چرایی عقاید، اون چیزی که امروز بشر بهش نیاز داره. چرا نماز؟ چرا روزه؟ چرا این شکل حج؟ صدیقه طاهره در اون قوقا که اصلا زمان این حرف نبود، موضوع این نبود، اصلا برای این کار نیامده بود به مسجد. آمیست که ما اشتباه میکنیم، فاطمه برای این کار آمده بود مسجد، برای فدک نیامده بود. شوهر بزرگوارش در نامه 45 نهج البلاغه راز رو باز کرد، گفت ما اصنع و به فدک و غیر فدک. فدک چیه که ما بخوایم براش حرف بزنیم؟ ما نگران فدک نیستیم، ما نگران ایمان مردمیم، ما نگران تحریف قرآنیم، ما نگران تغییر مسیر جامعه بشریت و اسلامی هستیم که فاطمه میآید آنچنان میگوید و من علی چنین میگویم. توجه دارید اونجا فرمود یک به یک جعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاة تنزیها عن الكبر والزکاة والامامة والحج والجهاد. یک به یک شروع کرد فلسفه اینا، حکمت اینها رو وجود نازنینشون بازگو کردن و مطرح کردن. پس ببینید کار پیامبران الهی اینه که عقل رو باور میکنن و خرد رو پرورش میدن تو وجود انسان. درست؟ شیطان میاد از طریق وهم در ادراکات ما تصرف میکنه. کار عقل اینه که بگه این بده این خوبه، تحسین عقلی، تقبیح عقلی. عقل میگه دروغ بد است، به خدا قسم دروغ بد است. عقل میاد میگه آقا راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. عقل میگه بار کج به منزل نمیرسد. این حکم عقله. در بیان ادبیات فارسی موج میزند. میرید پای شعر میبینید ریشه این حرفا از کجاست؟ از شریعته. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم یغفر لكم ذنوبكم. کسانی که ایمان آوردید درست صحبت کنید، راست حرف بزنید، محکم صحبت کنید، استوار. بر من خداست که اگر شما سدید باشید و استوار باشید، در حرفاتون سیاهکاری حرف نزنید، من کارتون درست میکنم و گذشتتون هم اصلاح میکنم. این وعده مسلم خدا. بعد همه شما حفظید زن و مرد، میگید پیامبر فرموده است ان نجاتو فسد کما ان الهلاکت فلکز. پیامبر گفته نجات در راستیه و هلاکت انسان در دروغگویی. یه دروغ انسان میگه. تو این آشنایی مبدو میگن که جوابالی مدرک تحصیلی هست داری چیه؟ میگه من دکترا دارم. بعد خب سوال بعدی میفهمن که چه رشته‌ای؟ از اول بنیاد به دیپلمم نداره، مثل خیلی‌ها که تو جامعه میبینیم که دکترن. اما بعد میگن که چه رشته‌ای؟ میگه مثلا من روانشناسی خوندم. بعد میگن کجا؟ میگه دانشگاه فلان. کی فارغ التحصیل شدید؟ میگه این تاریخ. پایان نامتون موضوع چی بوده؟ این یک. دیگه شروع شد رشته چی؟ دروغ دروغ دروغ. بالاخره یه جای این دروغا به تناقض برخورد میکنه، بعد روشون این طرف میکنن میخندن مردم بهش. بعد ما چه میگیرن؟ بعد چه میشه و چه میشه که قصه‌هاشو در این سال و ماها گهگاه میبینیم. توجه دارید؟ یک دروغ انسان رو به زنجیر دروغ میبرن، به سلسله دروغ بند میکنه. اما همون اول اگر میگفت آقا ما مدرکمون اینه، درسمونم اینه و سلام، یک حرف گفتیم و خلاص راحت. ان نجاتو فسر تو همه چیز کما ان الهلاکه فلکس. ببینید خوب این مطلب رو میخوام باز کنم. عقل حکم کرد صداقت. ریشه این چیه؟ در اون تعلیم شرع کاملا در وجود انسان عقل داوری میکند به شایستگی صدق و ناپسندی کذب. حالا شیطان میاد از طریق قوه وهم در این ادراک عقلی ما که حکم به حسن صدق و راستی و ناپسندی کذب میده تصرف میکنه. ببینید یه میخ تو دیواره، میخوان درش بیارن، سفته، چیکار میکنن با چکش؟ یکی بر میزنن، یکی پایین، یکی بالا، یکی از این طرف، کم کم سستش میکنن، میکشن بیرون این میخ. شیطان شروع میکنه به ضربه زدن به این ادراک ما، میگه نه اینطورم که میگن نیست. گاهی هم انسان لازمه حقیقت رو نگه، گاهی هم هر راز نباید گفت. نمیشه که انسان همیشه راست بگه. گاهی هم میتونی توریه کنی، گاهی هم میتونی حالا نگی، گاهی حالا یه بخشش نگو از حقیقت. طوری که نیست، خلاف که نکردی، نگفتی. بعد کم کم میگه خب حالا گاهی هم دروغ خوب است، وقتی که چه باشد؟ مصلحت آمیز باشد. خب حالا میشه گاهی هم دروغ مصلحت آمیز گفت دیگه. حالا کمی دروغ هم گاهی بگیم دیگه، حالا این دروغ از راست میگیرد فروغ، اشکالی نداره گاهی میشه گفت این دروغ رو. بعد کم کم میگه خب دیگه شرایط اجتماعی اینه و جامعه اقتضا میکنه، کن ذئباً و لا اکلت که ذئاب، یا گرگ باش و گرگا میخورنت، یا دروغ بو یا به دروغ میگن، اموراتت نمیذاره. کی تو این جامعه میتونه با راستی کاسبی کنه؟ خب پس باید چه کرد؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. تا به خود میاد میبینی تشخیص انسان تبدیل میشه به این که دروغ خوب است، راستی بد است. این شد کل ماجرا. این میشه از شیطان و زین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان تزیین میکنه برای انسان، جای راست و دروغ عوض شد، عوض شد. به همین سادگی، به همین سادگی عوض میشه. شما میگید که آقا در عفو لذتی است که در انتقام نیست. دیشب عرض میکردم ولی عفو ولی یسفهو الا تحبون ان یغفر الله لكم. عفو کنید، صفح کنید، دوست نمیدارید مشمول غفران الهی باشید. شیطان میاد میگه نه، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم باشد به حال گوسفندان. بله این حرفا در جای خودش درسته، اما شیطان که اینطور نمیاد از طریق به، میگه اگر تو الان ببخشی نشانه اینه که تو چی؟ ضعیفی، زبونی، ذلیلی که بخشیدی. باید قدرتتو نشون بدی، باید اقتدارتو نشون بدی. نه، زب بزن، گفت بگو، قدرتتو نشون بده، ضعیف نباش، ذلیل نباش. از چی وارد میشه؟ از این که در ادراک ما و حکم عقلی ما تصرف میکنه، چکش میزنه، صدمه میزنه. یه مرتبه خود میایم میبینیم انسانی که اگر کوچکترین حرفی رو با به ما بزنند، به تعبیر ما خراسانی ها، ما حرف جواب حرف کسی را به خانه نمیبریم. همونجا باید نقد جوابش رو بده، همونجا کلوخ انداز را پاداش سنگه. محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و من جروح و قصاص به قول حافظ. میبینید اینطور میشه. و عزیزان این ماجرایی که میگم اینو تو همه زندگی خودمون پیاده کنید. و اصخاهی میکنم در ارتباط خانوم با شوهرش، شوهر با خانوم و همسرش، والدین و فرزندان، دوست دوست، تو تمام روابطمون. یعنی میگن که آقا بالاخره این گونه باش، ببخشید دیگه این مقداری ملموسش کنم، یعنی عرفیش کنم خدمت دوستان، عامیانش کنم که راحت تر، حداقل یه مثال این چنین. بالاخره میگم ده مادر زیاد به شوهرت رو نده، محبت نکن. وقتی زیاد بهش محبت بکنی حد خودشو نمیفهمه دیگه، گمان میکنه وظیفته. وقتی این کارا تو زندگی هم نه، گاهی هم نکن، گاهی هم بگو فلان کار رو بکنه، هم اگر تو این کارا رو انجام دادی گمان میکنه که اینها وظیفه تویه و بعد طلبکارت میشه اگر انجام ندی براش. نه، اینطور باش، گاهی این قیافه رو بگی، گاهی این رفتار رو بکن، گاهی این چیزها رو. اگر تو چیزی نخواهی از شوهرت، خیال میکنه زندگی همینه، نه ازش طلب کن، ازش اینو بخواه، اونو بخواه برات بخره، و اینطور باش. این مادر عزیز الان داره چی میکنه؟ به نظر خودش داره الان به این دخترش تعلیم زندگی میده، اما در واقع شیطان اومده تصرف کرده در ادراکات. همینجا خدمت دوستان گفتیم از ویژگی همسران بهشتی آن است که عربن اترابا، عربند زن و شوهر، عرب، عرب از ماده عروبه، اعراب یعنی ابراز کردن. از ویژگی همسران بهشتی اینه که تمام محبتشون رو ابراز میکنن به همسرشون، قولن و عملن نشون میدن عاشقن، نشون میدن دلباختن، با کمند محبت اسیر میکنن. لطف کن لطف، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. برید به سخنان معصوم زبات مقدسه محمد و آل محمد. البشاشه حبالت المبده اصلا این چهره گشاده کمند به تعبیر امیرالمومنین که اسیر میکنه انسان ها رو. این محبت از الانسان ها عبید الاحسان، انسان بنده احسان میشه و محبت میشه، اسیر میشه انسان. اما میاد این وساوس تو ذهن جور دیگری ادراکات رو عوض میکنه، صار المعروف و منکر و المنکر و معروف. بعد بی افافی، بی تقوایی، هرزگی، خدارایی، تنارایی، جمالگرایی، نمایش گذاردن میشه کلاس و عرض به خدمتون جایگاه و نمیدونم موقعیت اجتماعی داشتن، افاف و پاکیزگی و پوشیدگی و تقوای این چنینی میشه فلان و فلان. زین لهم و شیطان و اعمالهم، یعنی شیطان میاد تو ادراکات جای تشخیص رو عوض میکند، جای زشت و زیبا رو عوض میکند. عجیب این قصه. حالا الان در قسمت بعدی مقابلش رو میخونیم خدمت دوستان عزیز. اما این جمله امام، مجدد به متن برگردیم، او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، خدایا به تو پناه میبریم که شیطان نیکو کند برای ما، نه نیکویی های حقیقی را، آنچه را که شیطان تحسین میکند و زیبا میکند، نه زیبایی های واقعی را، یعنی معاصی را، زشتی ها را و پلیدی ها را جا به جا میکند برای ما. او ان دیگه چی؟ آخرین جمله‌ای که تو این قسمت میفرمایند، او ان یسقل علینا ما کره علینا، یا این که یسقل علینا، سنگین کند بر ما شیطان ما کره علینا. ببینید به طور کلی وظائف، طاعات و عبادت، میگید وقتی این آقازاده به این سن رسید، این دختر خانم به این سن رسید یا این نشانه های بلوغ جنسی در او ایجاد شد، میگید حالا این بچه ما چی شده از جهت شرعی؟ به تکلیف رسیده، مکلف شده. تکلیف از ماده چی میاد؟ کلفت. کلفت یعنی چی؟ یعنی سختی و زحمت. خب طبیعی عزیز من، اگر کسی میخواد قله دماوند رو فتح کنه، یعنی اگر کسی میخواد 5700 متر بره، باید چقدر آمادگی جسمی داشته باشه، باید چقدر زحمت در وجود خودش ایجاد کنه تا به تواند این قله رو فتح کنه. این ورزشکاری که میخواد رکورد جهانی رو بزنه، مدال المپیک رو به سینش بزنه، باید چکار کنه؟ باید این آمادگی رو در خودش ایجاد کنه، چه شب و روزهایی باید تو اردو باشه، باید زیر نظر مربیانش کار کنه، تلاش بکنه تا برسد. انسان اگر میخواد در مسیر عبودیت خداوند حرکت کنه، قطعا باید یه وظائفی رو انجام بده، یه کارهایی رو انجام بده. این کارها ممکنه برای نفس انسان، برای نفس بدون تربیت انسان چی داشته باشه؟ زحمت داشته باشه. یعنی به خودی خود نفس، اساسا اینو بدانید عزیزان، نفس انسان قبل از این که تحت تربیت قرار بگیره تنبله، راحت طلبه. نفس به خودی خود، همون نفسی که خدا تو قرآن ایباشو میگه خلق الانسانو حلوعا، همون انسانی که حلوع، ظلوم، جهوله، اینا ویژگی های نفس ابتدایی انسان قبل از تربیت. یعنی نفس به خودی خود تنبلی رو دوست میداره، بی قیدی رو دوست میداره. وقتی انسان تربیت میشه، بعد عاشق جد و جهد و تلاش و کوشش و اوج و تعالی و حرکت و این مسائل میشه. پس بنابراین میخوام بگم اعمالی که انسان میخواد بده، به خودی خود انجام میخواد بده، طاعات درش یه زحماتی وجود داره. بالاخره شوخی نیست، در این سال گذشته در ماه مبارک رمضان در بعضی از کشورهای اسلام، در جایی که مسلمانان بودند، بالاخره اینا مجبور بودن 22 ساعت روزه بگیرند. 22 ساعت روزه می، از 24 ساعت 2 ساعت فقط فرصت افطار داشتند اینها. خب این ساده نمیشه، از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر هم سر کار، با کار تراکتوری، نه با کار آسودگی که نیم ساعت کار مفید در 8 ساعت، نه با 7 ساعت کار مفید در 8 ساعت، و الا برو بیرون راش نمیدن تو اون سازمان اگه کار نکنه. مثل ما که نیست که رو چشممونم جا داشته باشه ولو کار نکنند. توی چنین شرایطی اینها تماس داشتن، عزیزان با من ایمیل میزدن، ارتباط داشتن، خب حالا ما چه بکنیم، چطور بکنیم؟ اما همشون هم معتقد که اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، مشقت رو تحمل میکردن به خاطر اینکه لعلکم تتقون، کلفت داره اما پذیرا. بالاخره آقا میبینید روزهای کوتاه تابستان تا شب، روزهای بلند تابستان شبهای کوتاهش، تا میخوابید از آن صبح اصفهان ساعت چند باید بلند شید و نماز صبح. خب این به خودی خود ابتداعا کار آسانی نیست، یعنی سختی داره، اما وقتی انسان به تربیت میرسه و تمرکز در بندگی خدا پیدا میکنه، انجام ندادنش سخته، دست برداشتنش، جان کندنه. یه دو رکعت نماز صبحتون قضا میشه، تا یک ماه با خودتون میجنگید، تا یه ماه حال خوش ندارید، خدا چرا این اتفاق افتاد، چرا اینطور شد، توجه دارید؟ خب به اینجا میرسه انسان. اما کار شیطان این عزیزان که از این مسیر وارد میشه که کارهایی که یه مقداری زحمت داره و سختی داره، اینها رو بر ما آن به آن چه میکنن؟ سنگینتر و سختتر میکنه که کنار بگذاریم، کنار بگذاریم، انجام ندیم. آقا نشسته است 2 ساعت 3 ساعت این فیلم رو نگاه کرده، نشسته 2 ساعت 3 ساعت پای کامپیوترش هی وبگردی کرده، نشسته است گوشی دستش هی تخت 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 این طرف اون طرف رفته تو تمام فضاهای مجازی، هر چی بوده از همه رو چک کرده، حالا میخواد بلند شه 5 دقیقه دو رکعت نماز بخونه. از تمام اون چه عمل کرده است و از کندن کوه احد براش سخت‌تره. این کار چیه؟ کار شیطانه، سنگین میکنه. با تو الان 3 ساعت نشستی، چشم و گوش و استعداد و اعصاب رو به چی دادی؟ اصلا نتیجه این فیلم آخرش چی بود؟ تمام این فضاها رو که گشتی چی گیرت اومد الان؟ اما الان میخوای با معبود ازل و ابد، با معشوق ازل و ابد 10 دقیقه 5 دقیقه عشق بازی کنی، جانت رو صفا بدی، روحت رو به اوج برسانی، معراج بری، به تقرب برسی، معراج مؤمن رو ببینی، الان حالی نیست. چی این حال رو میگیره؟ چی میشه؟ از همکاری بین نفس و شیطان این اتفاق میفته. عجیبه فرمایش امام، فرمودن او ان یسقل علینا ما کره علینا، یا آن که شیطان سنگین میکند بر ما آن چرا که ما سختمون میاد و دشواره. حالا به اینجا که رسید، ببینید تا الان وجود مبارک امام با اللهم انی نعوذ بک، خدایا انا نعوذ بک، ما به تو پناه میبریم، سازوکارهای شیطان رو گفتن که شیطان کید داره، نزق داره، امانی داره، وعید داره، غرور داره، مساعد داره، ازلال داره، پستی و امتحان داره، تزیین داره، تسلیل داره، سنگین کردن داره، درست؟ حالا اللهم اخسعها عنا به عبادتک، حالا راه مقابله را آموزش میدن امام سجاد. حالا ما با این موارد و سازوکارهای شیطان چطور میتونیم مقابله کنیم و کید شیطان رو ضعیف کنیم؟ من جمله اولشو میگم میماند، اللهم اخسعها عنا، اولین جمله به عبادتک. اولا کلمه فعلی که امام به کار میبرن خیلی جالبه، اللهم اخسعها، خسعه ای ترده و بعده، به معنای دور کردن این فعل. اللهم اخسع یعنی خدا دور کن از ما شیطان را، به چه وسیله، با چه چیزی؟ به عبادتت. اما این فعل رو همه جا به کار نمیبرن، اگر کسی رو بخوان دور کنه از خودشون نمیگن اخسع. برگردید با این 108 سوره مبارکه مؤمنون، آفرین، بعد در اونجا قال اخسعوا فیها ولا تکلمون، یک گروهی تو جهنم مجرمان که ورود پیدا کردن میخوان یه چیزی بگن به خداوند، بهشون میگن اخسعوا، برید، اینجا جای صحبت نیست، اجازه صحبت ندارید، عذرخواهی میکنم. این کلمه خسع الکلب ای ترده و بعده، اینو در مورد حیوان و به خصوص سگ به کار میبرن، این معادل همون حرفیه که تو فارسی بله به کار میبریم ما، این اخسع میشه همون. امام سجاد میگن اللهم اخسع، خدایا شیطان خوش خوی سبوعیته، درندگیه، شیطان لعینه، رجیمه، یه چنین ویژگی رو دارد. این درنده رو از من دور کن. اما با چی؟ یعنی من چه کار باید بکنم که خدای شیطان رو از من دور کنی؟ به عبادتک، به عبادتت، بابا سببیت است، به سبب عبادتت. من مختصری بگیم و تمام. ببینید این آیه‌ای که دیروز خواندم امروز خواندم خدمت دوستان عزیز، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اطاعت شیطان نکنید. چرا؟ چون دشمن است. و ان اعبدونی، عبادت من بکنید. نقطه مقابل چی میشه؟ اطاعت شیطان. این دوتا میشن زده. زیباتر باز آیه‌ای که دیروز هم خوندیم. ببینید اون روز اول که شیطان گفت فریب میدم، این کار میکنم، این کار میکنم، قدار بندی کرد، عربده کشی کرد، عرض رجز خانی کرد در قبال خداوند سبحان، بعد سریعا دستباشو جمع کرد، خودش متوجه شد، گفت همه رو گمراه میکنم، میزنم، میبندم، میگیرم. بعد فهمید خیلی اندازه خودش نبوده این حرفا، گفت الا عبادک منهم المخلصین، اما زور من به عباد تو نمیرسه، به عباد مخلص تو نمیرسه. خداوند هم گفت بی خود ادعا نکنه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد من رو تو بر اینها مثقال ذره هم نه اختیار داری نه اجازه میدم که بر اینها تسلط پیدا کنی. یعنی پس راه برون رفت از تسلط و چیرگی شیطان بر انسان در قرآن از روز اول چی تعریف شد؟ عبادی بودن، یعنی بنده من بودن. دو چیز توش وجود داره، یکی اون یه که فردا میگم، یکی خود کلمه عباده. کلمه عباد جمع عبده، عبد یعنی اون کسی که راسخ و استوار در عبودیت. عبودیت ببینید، عبودیت یعنی بندگی، لازمه این عبودیت عبادت است. عبودیت با عبادت یکی نیستن. انسان عبد میشه بعد عابدم میشه. انسان عبد نیاز به عابد بودن هم داره، نیاز به عبادت هم داره. آن چه ما را از شیطان مسئولیت میبخشد عبودیت، یعنی مطیع فرمان خدا شدن در تمام زمینه ها، عبد شدن، پذیرفتن فرمان و امر الهی، امر الهی رو بر سر و چشم نهادن در تمام زمینه ها، در تمام زمینه ها. عبودیت میشه حاشیه امن از تمام خطرات در زندگی برای انسان. حالا لازمه این عبودیت یه بخشش میشه چی؟ میشه این محراب، میشه عبادت. این عبادت ها هم همین کارو میکنه، این عبادت ها هم به ما کمک میکند برای برون آمدن از شیطان. به همین خاطر بنده قاطع عرض میکنم روایاتی که من بررسی کردم این روایات رو به لحاظ سند، به لحاظ متن قوی و استوار، روایت عجیب، شیطان این گونه بازگو میکند: تا زمانی که انسانی و مسلمانی نماز را میخواند، همین صلات، همین نمازی که ممکنه بگه چنگ طلا زدن، همین نمازی که نگاه میگین چه نمازه این تو داره میخونه، تا زمانی که نماز رو کنار نگذارده از فرزند آدم، من دورش میچرخم، به مجرد این که نماز رو کنار گذاشت تو مشت منه. این فرمایش، این گفته شیطان و حدیث از زبان معصوم. یعنی نماز، گفتن به پیامبر، گفتن آقا این آدم نماز میخونه، شبم دزدی میکنه. فرمودن ان صلاته لترده یوم ما، همین نماز یه روز کارشو اصلاح میکنه و درستش میکنه. توجه دارید؟ یعنی در نماز خاصیت چی وجود داره؟ شیطان ستیزی، شیطان گریزی. لذا میگید ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا ما نمازمون چرا این کارو نمیکنه؟ چون 5% نمازه، چون 10% نمازه، چون 20% نمازه. اگر نماز 100% چون نماز میشه چی؟ میشه اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، توجه دارید، میشه عصمت، میشه مسئولیت. روزه آیه الان خوندیم کتب علیکم الصیام بعد لعلکم تتقون، روزه عامل تقوا میشه و سازوکار هستی مقابله با شیطان تقواست. عرض بنده تمام، مثلا حج، میری تج، امام صادق ایستادن پشت مقام ابراهیم فرمودن والله سوگند، والله سوگند کسی که طواف این خانه بکند به این بین این صفا و مروه سعی کند، پشت این مقام نماز بگذارد و گمان کند هنوز گناهی بر دوش او مانده است، ظن سوء به خدا برده است. یعنی حج میشه تولدی دوباره، ما را از شیطان برون میکشد، این میشه عبادت. اما اینها لازمه عبودیته، عبودیت است که انسان را از شر شیطان مسئول می‌داره. حالا شرح بیشترش به ادامه سخن رو انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به سوز سخن سید و ساجدین ما رو از همه ساز و کارهای شیطان مسئول و محفوظ بدار و توفیق طاعت و بندگی و عبودیت تو نصیب روزی ما بفرمان.